این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، ببینید، تصور کنید آدم برای فرار از یه ازدواج وحشتناک ماها تو راهروهای فرساینده دادگاه بجنگه.
که واقعا هم مسیر وحشتناکیه.
دقیقاً. بعد وقتی بالاخره آزاد شد، عاجزانه آرزو کنه کاش میتونست برگرده به همون قفس. من توی جدیدترین مقاله خودم توی سایت ایرانپدیا دقیقاً روی همین تناقض دست گذاشتم.
و عجب مقاله تاثیرگذاری هم بود.
ممنونم. و راستش من تمام قد پای تک تک استدلال هایی که اونجا آوردم وایستادم. امروز قراره با هم دقیقاً همین مکانیزم آسیب پذیری زنان رو تو جامعه مدرن باز کنیم. اینکه چرا زنان تو بحران‌های اجتماعی انقدر شکننده ترن و مهمتر از اون چطور میشه این رویه رو تغییر داد؟
خب کلید واژه اصلی اینجا همون ساختاره. یعنی چیزی که شما تو تحقیقتون ترسیم کردید اصلا ربطی به ضعف جسمی یا روانی نداره.
اصلا؟ یعنی مثل این میمونه که از یه نفر بخوایم توی یه طوفان وحشتناک مقاومت کنه؟
در حالی که خونش اصلا فونداسیون نداره.
آره، دقیقا همینه.
وقتی یه بحران پیش میاد، مثلا یه رکود اقتصادی شدید، زنان خیلی بیشتر آسیب میبینن چون نقش‌های روزمره شون دسترسی اونها رو به منابع قدرت محدود کرده. یعنی به صورت پیش‌فرض، مراقبت‌های بدون دست مزد و شبانه روزی از بچه‌ها و سالمندان افتاده گردن اونا.
و همین توقع تاریخی باعث میشه از تصمیم‌گیری‌های کلان مالی و جمع‌آوری منابع حذف بشن. تو مقاله خودم گفتم این قضیه مثل بازی مونوپولیه.
آره، اون تشبیه مونوپولی خیلی جالب بود.
ببینید، انگار قانون بازی اینه که شما 50 دور اول اصلا حق خرید هیچ ملکی رو نداری، ولی خب هر بار که میری روی خونه بقیه باید اجاره رو کامل بدی.
و وقتی بالاخره ورشکست میشی، جامعه خیلی راحت انگشت اتهام رو میگیره سمتت که چرا تاب‌آوری مالی نداشتی. شما با دست خالی و بدون هیچ سرمایه مالی یا اجتماعی وارد بحران میشی.
و این بی سرمایگی وقتی وحشتناکتر میشه که یه زن واقعا بخواد استقلال داشته باشه. تو همون مطالعه‌ای که تو مشهد انجام شده بود و من تو مقالم آوردم، زنان مطلقه به یه دیوارهای اداری عجیبی میخورن که اصلا هیچ منطقی نداره.
آره، اون آمار مشهد واقعا تکان دهنده بود.
یعنی یه مادر از جهنم رد میشه تا حضانت بچهش رو بگیره، اما وقتی میره بانک تا یه حساب پسنداز ساده برای همون بچه باز کنه،
یا حتی میره مدرسه تا کارنامه بچهش رو بگیره.
دقیقاً همون سیستم قانونی یهو میگه شما فاقد صلاحیت هستید،
که یه استحقاق غیر ممکن ایجاد میکنه. یعنی از یه طرف زنها دنبال استقلال هستن، از طرف دیگه بوروکراسی اداری اونها رو به عنوان افراد همیشه وابسته میبینه. توی همون تحقیق مشهد، از 22 تا زن 19 نفرشون با اصرار خودشون طلاق گرفته بودن.
19 نفر از 22 نفر؟
آره، و جالب اینجاست که اولش حس رهایی داشتن، اما بعدش فشارهای خرد کننده جامعه باعث شد بگن کاش تو موقعیت زن مطلقه نبودیم. البته شما تو مقالتون به احکام حمایتی اسلام هم اشاره کردید.
بله، چارچوب‌هایی مثل نگه داشتن عده.
درسته، عده یه دوره انتظار اجباری بعد از طلاقه که مرد قانوناً موظف نفقه و حمایت مالی رو تأمین کنه. ایده اصلی این بوده که یه ضربه‌گیر اقتصادی ایجاد بشه تا زن یهو تو خیابون رها نشه، و خب جامعه هم تشویق میکنه به ازدواج مجدد تا از طرد شدگی جلوگیری بشه.
ولی خب اینجا باید یه پرانتز باز کنم. رو کاغذ این ضربه‌گیر مالی 3 ماهه خیلی عالی به نظر میرسه، ولی واقعا 90 روز عده چطور میتونه یه ضعف ساختاری یک عمر رو جبران کنه؟
مخصوصا وقتی جامعه مدرن همزمان یه زن مطلقه رو برچسب میزنه و منزوی میکنه.
دقیقا، یعنی سیستم همونجا گیر میکنه. و این ما رو میرسونه به تله سبک زندگی مدرن. ما دوست داریم فکر کنیم مدرنیته این موانع سنتی رو حل کرده، ولی من تو تحقیق ایرانپدیا به این نتیجه رسیدم که مدرنیته در واقع یه هیولای ترکیبی ساخته.
یعنی استقلال داد ولی حمایت رو گرفت؟
آره، مدرنیته اشتها و مسیرهای قانونی برای استقلال، آموزش و کار رو به زنان داد، اما بیرحمانه تورهای حمایتی سنتی و خانوادگی رو از بین برد.
وقتی شما اون تور ایمنی خانواده رو بدون ساختن یه جایگزین نهادی مدرن بر می‌داری، سقوط واقعا فاجعه باره. یه زن آسیب پذیر که تو این شرایط رها شده فقط با فقر روبرو نیست.
لاستش ما داریم یه مسیر مستقیم رو به سمت آسیب‌های خیلی تاریک می‌بینیم. اعتیاد، تنفروشی برای بقا و خب گسترش بیماری‌های مثل ایدز.
و ترکشای این قضیه فقط به خود زن نمی‌خوره. این وضعیت امنیت روانی فرزندان رو کاملا نابود می‌کنه و هر شانسی برای اجتماعی شدن سالم رو از اونا می‌گیره.
خب پس چطور باید این تخت مونوپولی رو درست کنیم؟ من تو مقاله تاکید کردم که نمیتونیم فقط به زنا بگیم قوی تر باش. ما به داربست‌های نهادی نیاز داریم. جاهایی مثل مددسرای نور سپید هدایت تو تهران.
خیلی مهمه که درک کنیم جایی مثل نور سپید هدایت چطور کار می‌کنه. اونجا فقط یه جا برای خواب یا یه غذای گرم نیست.
در واقع جای همون فونداسیونی رو می‌گیره که جامعه ازشون درخ کرده.
دقیقاً. با ارائه یه مدل جامع کاهش آسیب، یعنی حمایت حقوقی، بازسازی روانی و آموزش مهارت‌های زندگی، این چرخه آسیب‌پذیری رو میشکنه. بالاخره به اونا سرمایه میده که بتونن تو این بازی ملکی بخرن.
ما نمیتونیم جلوی وقوع بحران‌های اقتصادی یا اجتماعی رو بگیریم، اما باید دست از طراحی سیستمی برداریم که تضمین میکنه زنان اولین کسانی باشن که زیر فشار خورد میشن. تحقیق من ثابت میکنه که انگاره‌های فرهنگی سنگین‌ترین وزنه‌ای هستن که به پای این زنان بسته شده.
100% همینطوره.
پس سوالی که میخوام امروز باهاش تناتون بذارم اینه، اگر خطر اصلی خود بحران نیست بلکه قضاوت‌های ناعادلانه و دیوارهای اداری بعدشه، شما تو تعاملات روزمره خودتون چطور میتونید این چرخه قضاوت رو بشکنید؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.